أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با دلیل انسداد روز چهارشنبه به مناسبت صحبت کردیم و عرض کردیم به این که این بحث از زوایای مختلفی قابلیت طرح داره و بحثش رو فی الجمله به سرانجام رسوندیم. علت طرح بحثم این بود که مرحوم آقای آخوند گفته بودند طرح تخصیص عام کتابی به خبر واحد، این که خبر واحد اگر به زمین خاص حجت شده باشد این حرفا درش میاد و الا لا یجری فیه این بحث و لا یخصص خبر واحد عام کتابی را. یک راه حل دیگری در لسان مبارک شیخ انصاری مطرحه که با او توجه بکنیم، نکته خوبی داره و ببینیم در ذکر مرحوم شیخ چه بوده در بیان این داستان. مرحوم شیخ میگن که وارد بحث خودمون بشیم بدونیم کجای داستانیم. برمایند ما یک عام کتابی داریم و یک خبر واحد. فرض بگیرید خبر واحد به دلیل ظن انسدادی حجت شده و آمده تخصیص میخواد بزنه عام کتابی رو، میشه؟ آل شیخ میگن که نمیشه، به خاطر اینکه عام کتابی ظن خاصه و خبر واحد حاصل از ظن انسدادی نمیتونه با ظن خاص مقابله کنه. به بیانی که جلسه قبل گفتیم، تبعوض در احتیاط یا بحث حکومت یا کشف علی رغم مبانی مختلف. اما اگر شما یک علم اجمالی دیگری داشته باشید، وضعیتمون رو یه بار دیگه تصویر کنید تا اون وقت بگم بخواهیم وارد چه بشیم. وضعیتمون اینه که ما یه عام کتابی داریم که به وسیله دلیل خاص حجت شده، حجیت زبان، و یک خبر واحد داریم که به وسیله ظن انسدادی حجت شده. حالا یه علم اجمالی سومی پیدا میشه علاوه بر اون عام، یک خبر واحد انسدادی، دو یک علم اجمالی هم پیدا میشه. این علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی اینه که آقا از 1000 عام کتابی ما 800 تاش به وسیله روایات تخصیص خورده، بالاخره تخصیص خورده. 800 تاش نه 500 تا، بالاخره تعدادیش به وسیله روایات تخصیص خورد. این علم اجمالی اگه پیدا شد چه کار میکنه؟ این علم اجمالی مانع حجیت عامهای کتابی میشه. شما دیگه نمیتونی با عام کتابی عمل بکنی. چرا؟ چون میدن تو اطراف علم اجمالی. پس از حجیت ساقط میشن. حالا که از حجیت ساقط شدن، دیگه دلیل ظن خاص اونها رو نمیتونه واجب العمل، واجب الاتباع بکنه. وقتی این گونه شد، از حیث ظن خاص بودن حجیتشون رو از دست میدن، میان به وسیله دلیل ظن انسدادی حجت میشن که چی بشه؟ که همرده باشن با اخبار واحدی که ما به وسیله ظن انسدادی داریم. وقتی همرده شدن، حالا خبر واحد اونا رو تخصیص میزنه، علم اجمالی منحل میکنه. انحلال اجمالی یادمونه چیه دیگه؟ شما میدونید مثلا فرض بفرمایید در این مدرسه 20 نفر هستند که اینها مسلمان نیستند. کدوم هم نمیدونید، میگردیم 20 نفر رو پیدا میکنیم که اینا مسلمان نیستند. دیگه علم اجمالی از بین میره. آیا 21 هم هست یا نه، 22 هم هست یا نه، شک بدویه. حالا شما میگفتی تو عمومات کتابی ما 500 تا قطعا تخصیص خوردن. اون علم اجمالی نمیذاره که عام کتابی به حجیت باقی بمونه، حجیت رو میشکنه. بعد که اخبار آهار رو زدی به اینها، 500 تاشو پیدا میکنی. 500 تاشو که پیدا کردی، در نتیجه مابقیش تحت شک بدوی میمونه. کل مطلبی که شیخ داره یه خطه، اینو ببینیم. انه لو قلنا به اعتبار خبر من باب ظن المطلق، صفحه چنده؟ 86. یجب و تخصیص به، واجبه که تخصیص بزنیم. یجب و تخصیص ایزه شرا للعلم الاجمالی به وجود و به ورود تخصیص به کتاب و وجود المخصصات و الاخبار زنیه. یعنی علم داریم که در میان این رعایات ما، یک چی وجود داره؟ مخصصاتی وجود داره، عامهایی وجود داره که اینا تخصیص خوردن، مخصصشون هم تو همین رعایاته. دیگه از ظن خاص باید بیاریمش بیرون، ببریمش در نامش کنیم، همردش کنیم که بتونه انحلال علم اجمالی بده. حرف درسته یا نه، شاید بعدن بهش برگشتیم. اما این بحث تمام، برگردیم به بحث خودمون. از این بحث انسداد که جلسه چهارشنبه دیگه یه بیان کلیتی داشتیم به جای کل مبنای انسداد، علا طوله و تفصیله، بیاییم بیرون. میخواییم بحث رو دوباره از اول بچینیم. حواس نبوده، حواس جمع بشه. سخن در این بود که آیا عام قرآنی، یعنی عموماتی که در قرآن وجود داره، به وسیله خبر واحد تخصیص میخوره یا نه؟ مرحوم آقای آخون گفت بله که میخوره. گفتیم دلیلتون چیه؟ دو تا دلیل اقامه کردن. یک، سیره. گفتن سیره مستمره داریم. دو، میگفتن اگر قائلید به این که این نمیتواند تخصیص بزند عام رو، باعث میشه کلن بساط روایات رو جمع بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه هر روایتی شما به چسبید، بالا دستش یه عام قرآنی وجود داره. وارد نقد این ادله بشه. دلیل دوممون پس این بود که تعبیری گفته بودن، لا یوجد فی المجامع المعتبره، سبای صفحه همه 86، خبرون که لا یکون علا خلافهی عموم فی الکتاب، شماره یک جواب به عدله نوشتیم، دلیل این بود دیگه. یادمون باشه مرحوم آقای خویی اینجا یه پاسخی داده بود به آخوند و آقای ناینی و اینا که ما همونجا گفتیم این پاسخ پاسخ درستی نیست، علل مبانی رو مبنای خودشون درست هم رو مبنای ما درست نیست. چی بود پاسخ ایشون؟ ایشون میگفتش عام قرآنی که میگید به وسیله خبر واحد تخصیص میخوره یا نه، این جاییه که عامی باشه، و الا اگر عام قرآنی نیست، مطلق قرآنی نیست. پس چیه؟ آنچه که موجود است روایاتیست که مبین و شارح عمومات و مطلقات قرآنی است، نه مخصص عمومات و مطلقات قرآنی. مقید مطلقات قرآنی نیستن. یعنی به نوعی بگیم آن این استدلال صورت مسئله رو هم داره پاک میکنه، چون سخن ما بود یه عمومی داشته باشیم تخصیص بزنه. این میگه اصلا عامی در قرآن ندارید، مطلقی در قرآن ندارید، اینها همشون در مقام بیان اصل تشریع هن. نمیخواسته وقتی گفته کرمنا بنی آدم بگی آقا بنی آدم جمع مضاف دلالت بر عموم داره، پس همه بنی آدم رو کرامت کرده. نه، در مقام اصل تشریعه. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقودکم، اوفوا بالعقود کمش هم ما گذاشتیم بغلش، اوفوا بالعقود نمیخواد بگه آقا هر چه عقده در هر جا به عین امکان شما باید وفا بکنید. نه، اینا مهملات میشه، میشه قضایای مهمله، سور نداره. این قضایا همشون میشن قضایای مهمله، مطلقاتشون میشن قضایای مهمله، عمومشون هم به ظاهر قیافه عموم داره، و الا سور نداره که شما بگید سور کلیه داره که بعد مجبور بشید تخصیصش بزنید. خب حرف حرف خوبی بود. ما اونجا جوابی که دادیم عرض کردیم که ببینید در رابطه با اطلاق فرمایش آقای خویی حرف خوبی، واقعا میشه گفت مطلقات قرآنی در مقام بیان نبوده، لذا اگر گفت احل الله البیع این در مقام اصل تشریعه، بیع مطلقه و مقدمات حکمت که توش جاری نمیشه. اما در رابطه با عموم دو مبنا وجود داشت. یک مبنا در عموم این بود که عموم هم محتاج مقدمات حکمته که مبنای آقای آخوند بود. آقای آخوند میگفت عام محتاج مقدمات حکمت. استدلالش هم این بود وقتی شما میگید کل رجلن، این از کجا که قید نداشته باشه کل رجلن عالم؟ کل رجلن چرا نباشه کل رجلن عالم؟ پس مقدمات حکمت میخواد. همونجا ما در مقام پاسخ طبعا لحضرت امام گفتیم نه خیر، عموم محتاج مقدمات حکمت نیست، کل رجلن وضع شده برای کل رجلن و محتاج این نیست که شما مقدمات حکمت جاری کنید. العلماء وضع شده برای معنای اینکه همه علماء ولا غیر، اینم نکته بود که امام گفته بودن و ما هم از امام تبعیت کردیم. حالا با توجه به این نکته آیا عمومات قرآنی عمومیت ندارن؟ مقام اصل تشریعن؟ به نظر میرسه نمیشه این حرف زد. یعنی به عبارت دیگه اگر بگید مراد شارع از اوفو بالعقود همه عقود نیست، یعنی دارید چه کار میکنید؟ دارید جلوی جریان اصالت العموم و اصالت الظهور رو میگیرید. اراده استعمالی حتما در همه عقوده، شما دارید جلوی جریان اصالت الظهور رو میگیرید. به چه دلیل؟ دلیل ندارید. اگه بگید آقا یقین داریم به این که اینها تخصیص خورده، این اصلا در مقام اصل نیست، خب اگه یقین دارید یعنی پس یقین دارید اصالت و ظهور جاری نمیشه، ما راجع به اون حرفی نداریم. یه نکته خوب توجه کنید، فرق اطلاق و عموم در چیه؟ اطلاق عبارت است از این که شما میگید احل الله البیع، اراده استعمالی در چیه؟ در بیع، نه در همه بیع ها. چرا اینو همه بیع ها میکنید؟ مقدمات حکمت. اگه مقام اصل تشریع نبود خب مقدمات حکمت جاری نمیشه، چون در مقام بیان نبوده. ولی اصالت الاطلاق جاری نمیشه، اراده جدی جاری میشه، اصالت الظهور در خود اطلاقش که ظهور داره، در خود معنای خودش، نه در اطلاقش، در معنای خودش. در حالی که اصالت العموم محتاج مقدمات حکمت نیست. در اصالت العموم شما میگه اوفو بالعقود، اوفو بالعقود معنای اراده استعمالی چیه؟ همه عقود. شک داری در این که همه هست یا نه؟ بله. اصالت الظهور میگه شک و بذار کنار. ما در مقدمات حکمت احراز میخواییم، در عموم احراز عدم میخواییم. فرقش اینه، شما در مقدمات حکمت میگی احل الله البیع، بله باید احراز کنی در مقام بیان بوده است تا بتونی اصالت و ظهور اصالت و اطلاق جاری کنی. در عموم احراز عدم میخوایی، ولی اگه شما لزوم نداره احراز کنی مقام بیان بودن رو. میگی معنا در اراده استعمالی چیه؟ اراده استعمالیش عمومه، ظهورات هم حجت هست. پس اگر جایی میگی من یقین دارم که این در مقام اصل تشریع است، یقین دارم، معناش اینه که داری میگی یقین دارم که مراد استعمالی غیر مراد جدی است. اگه چون این یقینی داری، مثل اینه که بگی یقین دارم مراد گوینده از زید مرد معنای واقعی نیست، خب بله جایی که یقین داری خب معلومه عمل بشته میکنی. سخن در اون جاییست که یقین نداشته باشی. اگه یقین داری که هیچ عام قرآنی، اصلا کل قرآن در مقام بیان نیست، خب هیچ عمل بکن، اصلا احتیاج به این دنگ و فن نداشت. شما اگه یقین دارید قرآن در مقام بیان احکام نیست، کلیات یک سر جملات کلیه محمل است، یقین دارید، دیگه لزومه در اصالت و ظهور جاری کنی. دوباره اون جمله کلیدی رو بگم، فارق بین اصالت الاطلاق و اصالت العموم در احراز عدم و عدم احرازه. شما در اطلاق باید احراز کنید که گوینده در مقام بیان است، بعد بتونید اصالت و ظهور رو جاری کنید، اصالت و اطلاق رو جاری کنید. اما در عموم لزومی نداره احراز کنید، حتما در مقام بیان بوده. شما همین مقدار که عمومات رو داری اصالت و ظهور جاری میشه. بله اگه احراز عدم کردی خب نمی کنی، اما این راجع به عموم دیگه نیست. شما در الله اکبر هم اگه احراز کردی در مقام بیان نیست، خب الله اکبر هم معنی شما نمی کنی، عموم و غیر عموم نداره که. خب این از اون مطلب، چون قبلا هم در رابطه با فرمایش آقای خویی صحبت کرده بودیم، اینجا دیگه فقط نوشتیمش، ولی همونجا هم یه بار دیگه هم راجبش حرف زده بودیم وقتی اصل حرف ایشون رو آوردیم اینو بهش اشاره کرد. مرحوم آقای شیخ هم یه اشکالی در رابطه با این دلیل دوم مطرح میکنند. دقت بکنیم، مطلب برمیگرده به فرمایش ساب قوانین و اشکالی که شیخ به صاحب قوانین گرفته. رد پای فرمایش آقای آخوندم پیدا میشه که تو عبارتهای ساب قوانین بوده، میرزای قومی، که البته اصلش هم ظاهرن فومنیه، حالا بعدن قوم بودند و به چه مناسبت به قومی شناخته شده. بعد یه عده البته میگن نه اصلا هم شمالی هم نیست بلکه لوره. حالا انواع اقسام نسبت ها برمونده ایشون وجود ده. ببینید عبارت مرحوم صاحب قوانین رو شیخ نقل کرده: و استدل بعض الافاضل علی المطلب به انه لولا، صفحه چنده؟ 87. استدلال فرمودن به انه لولا، یعنی لولا جواز تخصیص خبر، تخصیص عام کتابی به خبر واحد، به انه لولا لازم الغاء الخبر بالمره. چرا؟ از ما من خبر الا وهو مخالف لعموم الكتاب، هیچ خبری نیست که مخالف عمومات کتاب نباشه. بعد میگیم آقا واقعا یعنی اینقدر ما عام داریم تو قرآن؟ میگن بله، حد اقلش اون عموماتی که براعت رو ثابت میکنه. و اهل لکم ما وراء ذلک، اهل لکم بهیمت الانعام، اهل لکم ما فی الارض جمیعا، که آیه نیست و گفتن آیه است. بله آقای بزرگانی که خونده بودن اهل لکم ما فی الارض جمیعا، سند اصالت الهل به عنوان آیه، بعد در چاپ اول کتابم چاپ شده مرحوم آقای ناینی، بعدن که رفتن حروف چونی کنن منبع یابی کنن دیگه همچین آیه وجود نداره. این اهل لکم بهیمت الانعام و اهل و سخر لکم ما فی الارض جمیعا رفته تو هم شده اهل لکم ما فی الارض جمیعا، بعدم دیدن قیافش خیلی به آیه میخوره. حالا مرحوم آقای ناینی سر درس گفته، شاگرداش شنیدن، مکتوب شده، چاپ شده، یه دورم اومده، هیچکی هم نقد نکرده. بعدن که خواستن کتاب رو دوباره چاپ بکنن، رفتن بگردن پیدا بکنن، نه همچین نیست. از اینجور موارد هست دیگه، یه مقدار دوری ماها از قرآن. حالا اون بزرگان که خیلی بزرگان، ماها بگیم صد مرحله بدتر، اونا داریم اشکال با اونا میکنیم، تبرئه خودمون نیست، این مسئله هست. مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه صاحب المیزان، ایشون جلد اول المیزان که چاپ شده در تهران، در مصر یه نفری اومده یه کتابی در نقدش نوشته آیات مجعوله در المیزان، چون ایشون از حافظه بعضن می نوشتن مثلا وعن و فعن نوشتن. در دروس تفسیر خیلی از بزرگان البته این اشکال پیدا میشه، آیه رو می خونن، یه آیه رو بالا پایین خوندن، کلی این آیات تو المیزان چاپ اول چاپ تهران بالا پایین شده، بعدم مخالفین گرفتن نقدش کردن. و خب البته از علمیت کار نمی کاهه، ولی خب باید نباید اینجوری می شده. حالا اهل لکم ما فی الارض جمیعا، همون آیه خلاصه نجفیه، این از اینجور عمومات. یا می فرماید در قرآن یا آیاتی داریم که براءت رو ثابت می کنه، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، که ازش براءت در میاریم. ما موارد دیگه، پس لااقل من عموم ما دل علی اصل البراءه، لااقل این مقدار که هست. آی شیخ اینجا یک دفعه حمله میکنه، حمله خلاصه حیدریه، که شیخ دیگه بزرگ بزرگ خیلی بزرگ مرحوم شیخ یهو میگه آقای میرزا این چه حرفی میزنی؟ اصل براءت چه ربطی به خبر واحد داره؟ اون اصل این اماره است، اصل دلیل اون حیث لا دلیل، نوبت با وجود خبر واحد به اصل براءت نمیرسه. خیلی هو میکنه میرزا رو، یعنی میگه همه سخن ما در اون جاییست که عام کتابی و خبر واحد در کار باشه، نه اصل کتابی و خبر واحد. عام یک دلیل اجتهادیه، اصل دلیل فقاهتیه. تا جایی که دلیل اجتهادی یعنی امارات هست، نوبت به اصول عملیه نمیرسه. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول پیغمبر و ادامه شریعت پیغمبر، ائمه که از خودشون نمیبافتن، از عیاذ بالله بیان پیامبر رو میکردن. خب اینم نبعث رسولا دیگه، اومده گفته دیگه. اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، آیه شریفه منزوله، این آیه داره به عنوان اصل عملی بیان میکنه دیگه. ازا میفرمن و فیه ما لا یخفا فان الخبر المخالف لاصل البراءه لا یعقل ان یکون مخصصا لعموم کما قرر فی محله. خبر مخالف اصل براءت معقول نیست که بخواد مخصص باشه برای عموم در جای خودش. و این و ستعرف او بعد از ذلك من عدم ورود دلیل و اصل فی مورد واحد. اصلا عامی که اصله، موضوعش موضوعی نیست که خبر واحده، اینا برهم وارد نمیشن که یکی بخواد مخصص دیگری باشه. نحوه رابطهشون چیست؟ انشالله فردا یه مقدار میخواییم پانه بشیم بریم الان هم جواب شیخو بدیم، ولی فردا در رابطه با حکومت و ورود یه حرف مفصلی داریم میگیم که فرق این دوتا چیه. آیا ورود اینها به نحوه ورود یا حکومتشون به نحوه ورود یا حکومت یا ورود خودون. اما حرف مرحوم شیخ اینقدر حمله حیدری به میرزا درسته. قوانین رو من مراجعه کردم، ظاهرن عبارت قوانین همینه که آقای شیخ بهش اعتراض کرده. اما ببینید یه نکته وجود داره و اون این که این اصطلاحات در روزگار ما خیلی منقح شده. اون دوران اینا هنوز اصطلاحات منقحی نیست. یه تشبیه کنم مطلب حل میشه. ما یه اصل طهارت داریم، یه قاعده طهارت، این دوتا با هم قاطی نشه. یه اصل حلیت داریم، یه قاعده حلیت. اصل طهارت یعنی اگه شک داری بگو طاهر. قاعده طهارت یعنی همه چیز واقعا پاکه. قاعده طهارت دال بر اماریته. یه اصل حل داریم، میگه اگه نمیدونی حلاله یا حرامه بگو حلاله. یه قاعده حل داریم، قاعده حل میگه ما اهلت لکم ما فی الارض جمیعا، همه چیز رو حلال خلق کردیم. اهلت لکم بهیمت الانعام، همه رو حلال برای شما قرار دادیم. قاعده حل اماره است، اصل حل استصابه. قاعده طهارت اماره است. میخواد بگه اصلا بالاصاله واقعا، نه اینکه در مقام حکم ظاهریه، در مقام اصل عملی، واقعا یاقوت پاکه، زمرد پاکه، سنگ پاکه، خاک پاکه، آب پاکه، عینک پاک، همه چی شیشه پاک، همه چی پاک. قاعده طهارت، باز تنبه بدم، قاعده طهارت امار است. حالا لعل خود میرزا نیست، ولی اولا قومیه، بالاخره ما هم یه حظی از قوم داریم، شاید در ذهن آقای میرزا مراد از اصل براءت قاعده براءت باشه. قاعده براءت یعنی ایشون میخواد بگه به طور کلی همه چیز رو خداوند لولا دلیل مبرا جعل کرده، اماره است، و الا این مقدار بعید میرزای قومی متنبه نباشه که اصل اصلا نمیتونه در مقابل خبر واحد قرار بگیره. این تمام. یه اشکال دیگه مرحوم آقای استبد و صاحب حکیم داره، انشالله فردا.